بخش چهارم، عصر نو.
اگرچه استالین پیوسته مشغول فعالیت‌های انقلابی و فرار از دست پلیس بود، باز آنقدر وقت داشت که عاشق شود. در طی تابستان 1904 با یکاترینا اسوانیتزه که هم نام مادرش بود ازدواج کرد. او خواهر یکی از همکلاسی‌هایش در مدرسه علوم دینی و رفیقی بولشویک بود. یکاترینا و جوزف در خانه کوچکی نزدیک باکو در ساحل دریای خزر و شرق ناحیه کوهستانی قفقاز روسیه زندگی می کردند. جوزف مرد پرمشغله‌ای بود و به فنلاند و سوئد و انگلستان سفر می کرد. او می خواست برای انقلاب منابع مالی فراهم کند. جوزف و یکاترینا صاحب پسری به نام یاکوف شدند. اما ازدواج آنها دیری نپایید. یکاترینا در سال 1907 بر اثر بیماری سل درگذشت. استالین در مراسم تدفین او به یکی از دوستانش گفت:
او یگان موجودی بود که قلب سنگ مرا نرم می کرد. او مرده است و آخرین احساسات گرم من به نوع بشر با او مرده است.
یاکوف برای زندگی پیش خانواده یکاترینا رفت، اما سرانجام برای مدرسه رفتن بار دیگر به نزد پدرش در مسکو برگشت. اگرچه یاکوف و پدرش دوباره با هم زندگی می کردند، هیچگاه رابطه محکمی بین آن دو به وجود نیامد. استالین سخت برای بلشویک ها کار می کرد و به سرعت آوازه‌ای به دست آورد. در سال 1907 به سرقت از بانکی در تفلیس کمک رساند تا برای فعالیت بلشویک ها بودجه فراهم کند. در سال 1912 لنین با نامزد کردن او به عضویت در کمیته مرکزی بلشویک ها ارزش او را به رسمیت شناخت. استالین همچنین جزو دبیران روزنامه پراودا، ارگان حزب کمونیست شد. کشور روسیه در اوایل قرن بیستم دستخوش آشوب بود. سالهای سال شکاف بین ثروتمندان و فقیران زیاد شده بود و مردم روسیه از این وضع به تنگ آمده بودند. بسیاری از کشورهای غربی در صنعت پیشرفت می کردند که به معنی کمتر شدن فاصله میان فقیر و غنی بود. اما روسیه چون این پیشرفت هایی نکرد و این امر سبب ناآرامی شد. به علاوه تزار نیکولای دوم می کوشید امپراتوری خود را تا چین و کره گسترش دهد. ژاپن نیز می خواست به این کشورها دست یابد. در سال 1904 وقتی روسیه و ژاپن بر سر تقسیم منافع خود در چین به توافق نرسیدند، جنگ روسیه و ژاپن شروع شد. روس‌ها در سال 1905 به سبب عملکرد نظامی ضعیف در جنگ شکست خوردند. مردم روسیه بیش از پیش از تزار و حکومت او سرخورده شدند. شورش گسترده‌ای که به انقلاب 1905 معروف شد، تزار را واداشت تا با دادن برخی آزادی‌ها به مردم موافقت کند. او مجلس قانونگذاری انتخابی نیز تأسیس کرد. نیکولای دوم همچنان به اصلاحات ادامه داد تا اینکه با شروع جنگ جهانی اول کار او دچار وقفه شد. وقتی روسیه متحمل شکست‌های فراوان از آلمان و اتریش شد، کشور به سبب کمبود غذا و ملزومات رو به ویرانی گذشت. اگرچه روسیه بزرگترین کشور اروپا دارای بزرگترین ارتش بود، سازماندهی آن ضعیف بود. این امر در شکست این کشور از ارتش آلمان مؤثر افتاد. مردم روسیه نیکولای دوم را مقصر می دانستند. روس‌ها در کنار دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از کمبود غذا و سوخت، دوستان و خانواده‌های خود را در جنگ از دست می‌دادند. سرانجام در ماه مارس 1917 مردم سر به شورش برداشتند. نیکولای دوم در 15 مارس 1917 دست از تاج و تخت برداشت و دولتی موقت جایگزین حکومت تزاری گردید. وقتی در سال 1917 انقلاب شد، استالین باز هم به سیبری تبعید شده بود. این دوره را در تنهایی سپری کرد. با بقیه زیاد نمی جوشید و برای همین دوستان کمی داشت. یکی از تبعیدیان به یاد می آورد؟ برایم واضح بود که او آدمی کوته‌بین و متعصب است. همینطور هیچ جذابیت شخصی که قدرت جذب دیگران را به فرد می دهد در اون نبود. ظاهرش کمابیش نفرت انگیز بود. رفتارش زننده بود. عموماً با آدمها گستاخانه و تحریک آمیز و خودپسندانه برخورد می کرد. استالین بیشتر وقتش را در تنهایی به شکار و ماهیگیری یا مطالعه می گذرند. گهگاه نامه ای از دوستش اولگا آلیلویوا که بعدها مادر زنش شد به دستش می رسید. دست کم یک بار برای او بسته ای حاوی پول و غذا فرستاد. استالین برایش نامه نوشت و گفت که برایم پول نفرست چون خودت بیشتر به آن نیاز داری. اگر گهگاه برایم کارت پستال منظره‌های طبیعی یا چیزهایی از این دست بفرستی، خوشحال می‌شوم. در این سرزمین نفرین شده، طبیعت منحصر است به بیابان زشت، در تابستان رودخانه و در زمستان برف. و از طبیعت فقط همین را می‌بینی. من به طرز احمقانه‌ای دلم برای دیدن منظره‌ای از طبیعت سرزمین مادریم تنگ شده است. حتی اگر روی کاغذ باشد.
با شروع جنگ جهانی اول، استالین تصمیم گرفت از تبعید فرار نکند. مصمم شد تا پایان جنگ یا سپری شدن محکومیتش صبر کند. اما دولت موقت که پس از دست کشیدن تزار از تاج و تخت بر سر کار آمده بود، استالین و دیگر تبعیدیان تزار را آزاد کرد. در 21 مارس 1917، استالین سیبری را به مقصد پتروگراد ترک کرد و کار دبیری پراودا را از سر گرفت. وقتی استالین و بلشویک‌های دیگر از تبعید برگشتند، لنین و دیگر اعضای ارشد حزب هنوز در خارج از کشور بودند. لنین که برای اجتناب از دستگیر شدن گریخته بود، در آن زمان برگشت به روسیه را به دلیل جنگ دشوار می دید. استالین در مقام عضو ارشد حزب بلشویک که آن زمان در پایتخت بود، از فرصت غیبت لنین برای گسترش نفوذ خود در سازمان استفاده کرد. وقتی که در ظاهر با دولت موقت روسیه سازش کرد، موافقت لنین را به دست نیاورد. همچنین لحن نامه‌های لنین را که باید در پراودا چاپ می‌شد، نرم‌تر می‌کرد. وقتی لنین در ماه آوریل به پتروگراد رسید، بلافاصله کنترل اوضاع را به دست گرفت. اگرچه استالین هنوز سردبیر بود، لنین شروع به نوشتن مقاله‌های تند علیه دولت موقت کرد. اما این بار استالین مقاله‌ها را سانسور نمی‌کرد. در 11 ماه مه، استالین به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست انتخاب شد. طرح این گروه را لنین در سال 1912 ریخته بود تا حزب بلشویک را رهبری کند. فعالیت استالین بیشتر در پشت صحنه بود. او در مقام رابط کمیته مرکزی و هواداران بلشویک ها در کارخانه ها و ارتش و دولت موقت خدمت می کرد. در حالی که برخی استالین را از اعضای کهنه‌کار و محترم این جنبش می‌پنداشتند، بسیاری از افراد مهم و نزدیک به لنین او را دوست نداشتند. استالین هم رفتار خود را برای دوستی با دیگران تغییر نمی‌داد. در این حین، دولت موقت که پس از سقوط تزار در مارس 1917 به رهبری الکساندر کرنسکی مستقر شده بود، در آستانه سقوط قرار گرفت. تابستان سال 1917 سراسر خشونت و تظاهرات خشمگینانه بود، زیرا روسیه جنگ با آلمان را از سر گرفته بود. روز به روز بر تعداد هواداران بلشویک‌ها افزوده می‌شد. زیرا موضع آنها خاتمه دادن هرچه سریعتر به جنگ بود. تعداد اعضای حزب بلشویک در عرض 6 ماه 3 برابر شد و به 240,000 نفر رسید. در 7 نوامبر بلشویک‌ها دست به اقدام زدند. گارد سرخ، ارتش کارگران صنعتی، ساختمان‌های مهم پتروگراد را تصرف کرد. دولت موقت توان بلشویک‌ها را به کلی دست کم گرفته بود. با سقوط کاخ زمستانی، یعنی مرکز فرماندهی دولت موقت، انقلاب بلشویکی کامل شد.
بیش از 10 نفر جان خود را آن روز از دست دادند. اما مشکل به همینجا ختم نشد. 3 سال جنگ داخلی در انتظار کشور بود.
حکومت جدید بلشویکی در 8 نوامبر 1917 تشکیل شد. استالین به یکی از نیرومندترین مردان روسیه تبدیل شد. هرچند رهبری لنین بلا منازع بود. استالین مقام مهم کمیسر خلق در امور ملت‌ها را به عهده گرفت که هدف عمده آن جلب طرفداری غیر روس‌ها از بلشویک‌ها بود.
استالین در کنار 2 بلشویک قدرتمند دیگر، یاکوف اسفردولوف و لئون تروتسکی، در تصمیم گیری بر سر مسائل مهم در اوایل جنگ داخلی به لنین کمک کرد.
در مارس 1918 دولت بلشویکی به منظور نزدیکتر بودن به مرکز سرزمین روسیه از پتروگراد به مسکو نقل مکان کرد. استالین در کرملین قلعه باستانی در مرکز مسکو صاحب دفتر شد. او در زندگی شخصی خود نیز تغییراتی داد.
در مارس 1919 با منشی خود نادژدا آلیلویوا ازدواج کرد.
این زوج در خانه کوچکی درون قلعه کرملین زندگی می کردند. رابطه استالین با تروتسکی چندان دوستانه نبود. هر دو در پی کسب قدرت بودند. اما تروتسکی در میان مردم محبوبیت بیشتری به دست می آورد. با بیشتر شدن حسادت استالین و آزرده خاطر شدن تروتسکی از استالین، لنین کوشید تا هر دو مرد را خوشحال کند. لنین بر این اعتقاد بود که هر دو مرد با ارزشند و نمی‌خواست آنها با هم در کشمکش باشند. در 3 آوریل 1922 استالین مقام جدیدی به دست آورد. او دبیر کل حزب کمونیست روسیه شد. این مقام اهمیت بسیار داشت، اما مستلزم رسیدگی به گزارش‌های بسیار در مورد فعالیت‌های روزمره حزب بود. کس دیگری این شغل را نمی‌خواست، اما هیچ کس نمی‌دانست که استالین با به دست آوردن این مقام تا چه اندازه قدرتمند خواهد شد.